هستیم، ولی فشار رو در واقع یه سمت دیگه میچرخونیم. اون موردی هم که من مصداقش رو براتون آوردم استثنا نیست، منتها چون ما خیلی با این افراد آشنا نمیشیم و اجازه آشنایی جامعهمون رو هم با چنین شخصیت‌هایی نمیدیم، احساس میکنیم که خیلی از این زنهای فعال استثناءات جامعه ما هستن، در حالی که هم از گذشته هم زمان معاصر پیوسته با چنین افرادی ما مواجه بودیم و متاسفانه توی معرفی الگو به نظر من کوتاهی میکنیم. و اینکه ما میتونیم در کنار مادر نمونه که به عنوان الگو اون رو داریم معرفی میکنیم، پدران نمونه رو هم معرفی بکنیم، پدرانی که اجازه فعالیت به خانمشون رو میدن و برای اینکه در واقع این اجازه کام اون زن شیرین باشه و حتی به کام خودشون، شرایط رو براش فراهم میکنن. یعنی اجازه گرفتن مرخصی ساعتی براشون فراهم باشه، این رو فقط برای زن واجب نمیدونن، خودشون هم فرزن بعد ساعت رو چنین کاری رو انجام میدن.
منم فکر میکنم که مسئله ما در این مورد، یعنی در مورد نقش زنان و وظایف زنان در خانواده، یک بخش عظیمیش مسئله مردانه. ما معمولا مردان نادیده میگیریم، یعنی میایم و در مورد این که خب زنان چه مطالباتی باید داشته باشند یا مطالباتی که الان دارند رو چگونه باید مثلا اجرا بکنن صحبت میکنیم، ولی در مورد این صحبت نمیکنیم که به هر حال جامعه ما وقتی به یک سمتی میره و یک اختزاعات و محدودیت هایی مثل مثلا شرایط اقتصادی براش ایجاد شده، ممکنه موارد دیگه هم باشه ها، الان شرایط اقتصادی برای ما برجسته تر، چرا صحبت نمی کنیم که تعامل مردان باید چگونه باشه؟ این موردی که شما دارید مثال میزنید، خب به هر حال اون خانواده داره به یک چیزی فکر میکنه که 10 میلیون در میاره 13 میلیون میده پول مهد کودک دیگه. من مثلا اگر خودم بزنم جای اون خانواده، خب میگه این یک چیز کوتاه مدته، یعنی من شغلم رو خب برای مثلا 30 سال دارم، ولی مهد کودک رو بچه‌ام مثلا 6 سال میره 7 سال میره، خب برای من منطقیه که من این کارو انجام بدم و به خاطر این بازه زمانی 5 ساله 6 ساله‌ای که قرار کودکم نیاز به مراقبت تمام وقت داره، یعنی واقعا مادری در بازه زمانی که حالا کودک تا به مدرسه بره واقعا یه کار تمام وقته، منطقی تره شاید برای اون خانواده که این هزینه رو بکنه، اون فرد کارش رو از دست نده و دوباره در این فرایند پیدا کردن شغل جدید نیفته بعد از اون 7 سال و برای ادامه زندگی برنامه‌ریزی بکنه. یعنی میگم شاید از این جهت داره به این قضیه فکر می‌کنه و شاید از این جهت اتفاقا منطقی باشه این ماجرا، ولی ما متاسفانه نه از جنبه دینی، نه از جنبه فرهنگی و نه حتی از جنبه حقوقی، که من با عنوان کسی که حالا 6 سال 7 سال حقوق خوندم فکر میکنم که باز جنبه فرهنگیش مهمتره، یعنی مسائل حقوقی به ما کمک میکنند در مواردی که یک جاهای مانع میشن، ولی اونقدر تاثیر ندارن که مسائل فرهنگی تاثیر دارن. فرض بکنید اگر ما از نظر فرهنگی به این نتیجه برسیم که زن و مرد بعد از تشکیل خانواده و زمانی که تصمیم به فرزندآوری گرفتن بتونن در یک تعامل دو طرفه به انتخاب برسن که وضعیت اشتغال طرفینشون باید چطور باشه، دیگه اصلا به اون مرحله نمیرسیم که حالا فکر بکنیم قانون چی گفته یا چه محدودیتی برامون گذاشته الا در موارد اختلاف.
یعنی شما میفرمایید که ما باید فرهنگی رو خودمون ابداع بکنیم و بسازیم و برای مسائلی که پیش رومون هست یک راه حل‌های تازه پیدا بکنیم.
بله، و همون که کردین بعد از انقلاب اتفاقی که میفته توی ایران که ما نمیتونیم به هیچ عنوان انکارش بکنیم، اینه که یک تصویر جدیدی که ما پیشنهاد در موردش صحبت کردیم، یه تصویر جدیدی به هر حال ایجاد میشه دیگه. ببین بعد تصویر سنتی ما چه از نظر دینی چه از نظر فرهنگی این بوده اصلا خروج زن از منزل یک مسئله بوده، ولی ما میبینیم که بعد از انقلاب این قضیه حل میشه و در چارچوب دینی هم حل میشه. الان چند درصد از زنان مؤمن و متقید و متشرع ما در ذهنشون هست اگر میخوان از خونه برن بیرون مثلا برن خرید بکنن، زنان خانه‌دار رو دارم میگم، زنی که شاغله و لازمه کارش خروج از منزل هست رو نمیگم، مثلا اگر بخواد بره و یک خریدی بکنه از بازار، چند درصدشون به این فکر میکنن که الان باید از همسرشون اجازه بگیرن، یا چند درصد از اون همسرا به این فکر میکنن که الان اومدن خونه بررسی بکنن ببینن الان خانمشون مثلا رفته سر کوچه کاهو بخره یا نه. این اتفاق واقعا نمیفته در حالی که این حکم وجود داره. پس اون وزنه اجتماع، وزنه فرهنگ به حدی بیشتره که میتونه حتی رو نگرش قاضی هم تاثیر بذاره. یک بررسی انجام شده بود همین مسئله معنی اشتغال زوجه، مثلا از سال 63 65 اومده بودن بررسی کرده بودن، هر چه ما میایم به این سمت میبینیم که آرای قضات میره به این سمت که آقا بگن نه این شغل مخالف مساله خانوادگی نیست. مثلا سال 65 یه قاضی گفته بوده این خانم معلمه این مخالف مساله خانوادگیش، ولی الان ما حتی ورزشکاران زنمون رو میبینیم که در دادگاه ها حالا اگر اون اختلاف پیش بیاد قاضی به این رأی میده که نه این شغل مثلا این خانم داره میره مدال آوری داره میکنه، یک افتخار ملی، اصلا این نمیتونه مخالف حیثیت باشه، مخالف مصلحت باشه. خب این نشون میده که شرایط جامعه و فرهنگ به سمتی رفته که باعث میشه اون قاضی اینطور فکر بکنه. باید بریم به سمت فرهنگ سازی و به یک پاسخ سومی و به یک راه میانه‌ای برسیم و واقعا برای هر خانواده مجزاست و نمیشه یک نسخه واحد بچه.
شما اردیبهشت رو میشنویم، با بخش جنبندی به زودی در کنار شما هستیم. اردیبهشت رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و ما همچنان در کنار آقای روح الله طالبی و سرکار خانم دکتر خدادادی هستیم. خانم دکتر میتونید جمع بندی بکنین صحبتاتون رو؟
من یه مطالعه داشتم در رابطه با مبحث اشتغال و امر مادری تو حوزه کشورهای اسکاندیناوی و یه نکته‌ای رو باش مواجه شدم، چون اینها در واقع از یک حالتی استفاده می‌کردن که خانم‌هایی که مادر شده بودن، شرایط دوستی بینشون حاکم بود و تقریبا هم محل بودن. اینها وقتی که با این تعارض اشتغال و امر مادری مواجه می‌شدن، بعد از اون دو سال شیردهی فرزندانشون رو به صورت مشترک، به صورت چرخشی تو خونه خودشون در واقع نگه می‌داشتن، یعنی فرزندان دوستانشون هم به صورت چرخشی تو منزل خودشون بود. خب این باعث می‌شد که تو اون حد فاصل علاوه دوستان بتونن به امر اشتغالشون هم بپردازن و این به صورت چرخشی باشه و حداقل اون افرادی که کار موقت دارن به کارشون بپردازن. یه سری نکات ریز رو ما باید اینجا لحاظ بکنیم، از جمله اینکه امر مادری درسته که یک امری هست مادام العمر، اما اون میزان زمانی که یک زن 24 ساعته در قالب مادر باید در اختیار فرزندش باشه یک امر چند ده ساله نیست و با تعداد ساعت کمتر و با کمک سایر اعضای خانواده این امر میتونه مثلا حداکثر 5 6 سال باشه، چون بعدشون بچه خودش وارد فضای جامعه میشه و خب دانش آموز میشه. و اینکه خیلی از زنان پیگیر کارهای موقت و پاره وقت هستن و بنابراین کلا مسئله زن شاغل اون هم با شغل رسمی تمام وقت و اینکه در همون بازه زمانی هم با مسئله مادری مواجه بشه، اون هم حداقل با رشد جمعیت فعلی، خیلی امر جدی نیست. میخوام بگم اون تعداد زنهایی که تو این گروه قرار نمیگیرن بیشترن.
خیلی ممنونم آقای طالبی، خیلی کوتاه.
بله منم خیلی کوتاه بگم که نظر من اینه که وقتی دو نفر تصمیم گرفتن که یک زندگی خانوادگی رو ایجاد بکنن، به هر حال تمام برنامه‌های هر دو طرف باید به این سمت بره که آرامش و ثبات این زندگی خانوادگی حفظ بشه و خب هر چیزی، حتی اشتغال، اگر باعث ضربه و آسیب به این آرامش بشه، به نظرم باید بره در اولویت‌های بعدی. یعنی این یک امر بدیهیه حداقل در ذهن من. اما اینکه ما الان صحبت بکنیم در مورد اینکه زنان شاغل باشن یا نباشن، اصلا فرض کنیم از فردا تمام زنان شاغل برن در خانه و مثلا وظیفه مادری رو انجام بدن، آیا اصلا جامعه ما ظرفیت این رو داره، چه از نظر اقتصادی چه از نظر اجتماعی؟ یکم باید این ایده پردازی ها و نظر پردازی های عمومی رو بیاریم مصداقی ترش بکنیم و ببینیم اصلا این امکان و ظرفیت در جامعه ما وجود دارد که در مورد یک سری مسائل صحبت بکنیم یا نه. یعنی آیا واقعا ما الان میتونیم تمام مادران شاغلمون رو ازشون بخوایم که بیان و نقش مادر خانه دار صرف رو به عهده بگیرن؟ یعنی تبعاتش برای نظام اقتصادیمون و اجتماعیمون تصورش هستیم، بهش فکر کردیم یا نه؟ فکر می‌کنم اگه اینطوری فکر بکنیم یکم سوالاتمون هم تغییر بکنه و اون وقت به نکته‌های دقیق‌تری برسیم.
خیلی ممنون از اینکه همراه ما بودین. شما اردیبهشت رو شنیدین، برنامه‌ای که مشخصاً به دغدغه زنان می‌پردازه. ممنونم، خدا نگهدار.
خانه روشن. ساعت 12 تا 16 و همینطور 19 تا 23 اوج مصرف برق در تهران است. در این زمان فشار زیادی به شبکه وارد می شود و احتمال خاموشی افزایش می یابد. طبق آمار رسمی شرکت توانیر در این ساعت مصرف برق به بیشترین میزان خود میرسد و اگر مصرف کنترل نشود احتمال خاموشی های گسترده وجود دارد. یکی از راه های مؤثر برای کاهش این فشار جابجایی مصرف وسایل پرمصرف مثل لباسشویی، ظرفشویی و اتو به ساعت کم مصرف یعنی صبح و شب های دیر هنگام است که میتواند تا 40% فشار شبکه را کاهش دهد. مسئله فقط این نیست. مصرف بی‌رویه وسایل سرمایشی در فصل گرم به ویژه کولرهای گازی سهم بزرگی از مصرف برق خانگی را تشکیل می‌دهد. تنظیم دمای کولر روی 25 درجه، استفاده از پنکه همراه با کولر و بستن درها و پنجره‌ها می‌تواند مصرف برق را به طور قابل توجهی کاهش دهد. از شما دعوت میکنم که این تغییرات کوچک را همین امروز شروع کنیم. با هم میتوانیم از بحران برق عبور کنیم و آینده ای روشن‌تر برای خود و نسل‌های بعدی بسازیم.
امواج قلب ایران در شبکه رادیویی تهران.
شهر فرنگ بود توی تهران. شهر از همه رنگ بود توی تهران.
شهر فرنگ خوب تماشا کن، از همه رنگ خوب تماشا کن.
از لاله‌زار بگیر تا خیابون سیه تیر.
اینجا تهرانه. خیابون لاله‌زار.
از پامنار گرفته تا بازار و سنگلج.
من اونجا رو خیلی دوست دارم. سعدی، فردوسی، مخبر دوله، منوچهری.
گوش کن، تهران داره با شما حرف میزنه.
کوچه مروی و برلن، تهران خونه من. یاد یادتون زام و پاسکال نعمت آباد.
اینجا تهران است، عصر تهران.
رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام، ردیف 1332 کیلوهرتز.
عصر تهران،
شنبه تا چهارشنبه ساعت 16 تا 18.
یک عصر جدید در شبکه رادیویی تهران.
کردی پارک لاله رو بالا و پایین کردی، من و تو توی ترافیکی کردی، زیر بارونای بلوار گریه کردی.
رادیو یه رسانه شنیداری،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید. ما هم مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از سلیقتون، از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدون.
تو هر شهر یا حتی روستای کوچیک یا بزرگ که زندگی میکنید، نظر شما برای ما مغتنم و محترمه. ما به راهنمایی‌های شما نیاز داریم.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
این شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیماست.
بهم کمک کنید، راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
عصر شما خوبان شنونده، به خیر و نیکی. امیدوارم هر جایی که هستید حالتون خوب باشه، امیدوارم جای خوبی باشید، کناره کسانی که دوستش دارین دوستشون دارید، یا اینکه جایی که باعث میشه که دل شاد بشید، با نشاط بشین. الهی که همیشه حال شما مردم مهربان خوبه، خوبه خوب باشه. ساعت الان 11:46 است. اینجا پخش شبکه رادیوی تهران، صدای ما رو برای موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز میشنوید. پیاده تا خدا عنوان برنامه‌ای است که دعوت میکنم در این لحظه بشنوید.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
پیاده تا خدا،
روایت کاروان اسیران اهل بیت علیهم السلام از کربلا تا کربلا،
روایتی از وقایع و رخدادهای کاروان اسیران.
پیاده تا خدا می رویم، پیادان قافل سالار عشق که دل در پی امام و نظر در پی تجدید سلام داشت.
تلاش و کوششی به همت نویسنده و پژوهشگر آیینی استاد مهدی امین فروغی.
کاروان اسرا بعد از منزل جبل جوشن ره سپار منزل بعد شد که به آن دیر راهب می گفتند. به رسم همیشگی در آن منزل حاملان سر امام را از صندوق بیرون آوردند و بر نیزه زدند. در برخی منابع تاریخی ماجرای راهب نصرانی و گفتگوی او با سر مطهر امام رو که در منزل قنصرین یا قنصرین اون رو شرح دادیم، در این منزل که دیر راهب نام داشت آوردند و در نقل‌های مختلف تاریخی تفاوت‌هایی در چگونگی این داستان دیده میشه. باری پس از دیر راهب کاروان به سوی منزل بعد که مرزین نام داشت روانه شد. در کامل بهایی آمده است که این شهر از توابع شام بود و حاکم اونجا نصر ابن عتبه به شکرانه پیروزی یزید دستور داد شهر رو آذین ببندند و به رقص و پای کوبی بپردازند. اما در اثناء جشن ابری در آسمان پیدا شد و برقی زد و به پارچه های رنگارنگ که بر در و دیوار آویخته بودند اصابت کرد و پرچم ها و پارچه ها آتش گرفت و بساط جشن و سرور به هم خورد. پس از منزل مرزین کاروان راهی حران شد، شهری که بر اساس برخی اقوال حضرت ابراهیم پس از رهایی از آتش نمرود به آنجا هجرت کرد. در حران علاوه بر مسلمانان صابئین و یهودیان بسیاری هم زندگی می‌کردند. با نزدیک شدن کاروان به شهر به رسم همیشگی سر امام علیه السلام رو از صندوق بیرون آوردند و بر نیزه زدند. در نقطه ای از حران که مکان مرتفعی بود معبدی وجود داشت که مردی یهودی به نام یحیای حرامی در آن مشغول عبادت بود. وقتی کاروان نزدیک شد عابد یهودی بر فراز تپه‌ای آمد و مشغول تماشا شد. وقتی چشم یحیای حرامی به سر امام افتاد به نظرش آمد که لبهای حضرت حرکت می‌کند. پس به سرعت از تپه پایین آمد و شتابان خود رو به کاروان رساند. نزدیک نیزدار رفت و در این هنگام شنید که سر مقدس امام زیر لب میگوید و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. یحیی با شنیدن این کلام در شگفت شد و مضطربانه رو به نیزه‌دار کرد و پرسید این سر کیست؟ گفت سر حسین ابن علی ابن ابی طالب. پرسید نام مادرش چه بوده؟ گفت فاطمه دختر پیامبر. یحیی به گریه افتاد و گفت سر فرزند پیامبرتان را بر نیزه زده اید؟ اهل بیت پیامبرتان را اسیر کرده اید؟ آنگاه در حالی که به سختی میگریست عمامه خود را از سر برداشت و پاره پاره کرد و بین زنان و کودکان تقسیم نمود تا خود را از تابش آفتاب و نگاه مردم بپوشاند. آنگاه جامه خز خود را با 1000 درهم به امام سجاد علیه السلام بخشید. سپس یحیای حرانی با سر و پای برهنه شمشیر کشید و نعره زنان به سربازان و حاملان سر حمله کرد. نوشتند یحیای حرانی چند تن رو کشت و خود هم کشته شد. آن روز مردم شهر جمع شدند و او رو در دروازه حران دفن کردند که امروزه قبر یحیای شهید در آن دیار زیارتگاه است.
آنان که مهر تو را تنها به پیچید و سرزمین منصوب می سازند بدانند که اینک از شرق تا غرب عالم یاد تو شور می آفرینند و نام تو دلدادگان را راهی می سازند.
به عشق تو نفس می زنم، به عشق تو نفس می کشم، به نیت ذریح تو قام رو پرچم تو دست می کشم.
به حسین
گریه صبح و شام من، مستی مستدام من، تربت تو به کام من، عشق علیه سلام من، ای غم ناتمام من، زخم من التیام من، سلام ای امام من، عشق علیه سلام من.
صباحاً حسناً فسبح حسین حسین مساءاً حسناً فسبح حسین 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 حسین.
با پای دل می روم در مسیر قبله عشق، هرچه رنج و سختی بیشتر شیرینی و حلاوت آن افزون‌تر.
پس از حران کاروان اسیران به سوی میافارقین که نزدیک دیار بکر بود رواقی شد. میافارقین شهری قدیمی بود که مورخان قدمت اون رو به عهد تئودوسیوس رساندند. در میافارقین دروازه های مختلفی وجود داشت که هر کدام متعلق به یکی از رؤسای شهر بود. با نزدیک شدن کاروان بزرگان شهر شروع به آذین بندی نمودند و هر کدام از آنها در آراستن دروازه خود بر دیگری رقابت می کرد. کاروان کم کم نزدیک می شد که بین رؤسای شهر اختلاف افتاد، چرا که هر کدام می خواستند تا سر امام و کاروان اسرا از دروازه آنها وارد شهر بشود. بنابراین اختلاف بالا گرفت و منجر به جنگ و جدال شد و تعدادی در آن زد و خورد کشته و مجروح شدند. پس از میافارقین کاروان به سوی منزل شبدیز حرکت کرد. مردم شبدیز به محض اطلاع از نزدیک شدن کاروان با هم پیمان بستند که آب و آذوقه رو از اونها دریغ کنند و با سربازان وارد جنگ بشند. فرماندهان و سربازان هم وقتی از موضوع با خبر شدند با سرعت از اون شهر فاصله گرفتند و رفتند، اما گروهی از مردم با لعن و نفرین به دنبال اونها افتادند و سربازان رو راندند.
ای زلف خون فشان تو هم لیلت زن برام وقت نماز شب شده
شمت همیشه در اهتزاز یا ابا عبدالله، نامت هماره بر فراز یا قبر بنی هاشم، یادت همیشه ماندگار یا ابوالفضل.
Not a